الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم. در خطبه 178 امیر المؤمنین سلام الله علیه راجع در زمانی ابتداء خلافت، تازه خلافت به حضرت رسیده بعد از قتل عثمان، امیر المؤمنین چند جمله توحید میگویند، چند جمله نبوت میگویند و بعد یک حرفی راجع به همین خلافت و حکومت میزنند که خیلی حرف مهمی است، حرف همین امروز امروزه، حرف همین 22 بهمن و همین دهه فجره. انشاءالله برسیم عرض کنیم خدمت شما. فرمود خطبها بعد مقتل عثمان لا یشغله شأن ولا یغیره زمان ولا یهویه مکان ولا یصفه لسان ولا یعذب عنه عدد قطر الماء. فرمود پنج ویژگی برای خدا علی برای شما میگه. این پنج ویژگی رو خوب دقت کنید. لا یشغله شأن، خداوند هیچ کاری موجب مشغله او نمیشه. انسان اینطوریست، اگر که ذهنش درگیر این طرف میز شد از اون طرف غافل میشه. اگر با بچه بزرگ بازی کرد اون کوچیکه دیگه سهم و بهره ای نداره، اما خدا اینطور نیست. انسان با اون پول محدودش اگر دست فقیر اول رو گرفت، فقیر دوم دیگه چیزی براش نمیمونه. خداوند از اون جهت که نه محدودیت علمی دارد نه محدودیت قدرت، چه در علمش چه در قدرتش مطلق است، هیچ محدودیتی ندارد، پس شأنی او را از شأنی باز نمیدارد. اگر تمام مردم کره زمین همزمان دست بلند کنند، دعا کنند و خواسته ای بخواهند، خداوند مستقلن به تک تک اونها توجه دارد، طوری توجه دارد که انه هیچ بنده ای در کره زمین نیست مگر همین یک شخص، چون خداوند علمش محدود نیست. برعکس ما علممون محدوده، اگر آمدیم این طرف دقت کنیم تمرکز کنیم دیگه بقیه اطراف رو نمیبینیم. نکته دوم، خدا قدرتش محدود نیست. اگر به یک فقیر عنایت کرد، فقیر دوم دست خالی نمیمونه. پس این که هیچ شغلی هیچ شأنی خدا را از شأن دیگر باز نمیدارد، چون خدا نه در قدرت نه در علم محدودیتی ندارد. ولا یغیره زمان، هیچ زمانی گذشت تاریخ بر خدا اثر سوء نداره، خدا را پیر نمی کنه، فرتوت نمی کنه، قدرت او رو به سمت نابودی نمیمره. ما اینطوری و من نعمرهن و نکس و فلخلق. بندگان خدا، شما وقتی که یه سنتون یکم رفت بالا شما را بر میگردانیم. شما اول که به دنیا آمدید کالاسک نشین بودید، پیر که شدید ویلچر نشین بودید. اول که به دنیا آمدی مادر باید با قاشق غذا دهنت میذاشت، بزرگ که شدی بچه یا پرستار باید با قاشق غذا دهنت بگذاره. دوباره برت میگردونیم به همون حالت بچگی. بچه که بودی نمیتونستی حرف بزنی، بزرگ که شدی. بچه که بودی دندون نداشتی، بزرگ که شدی دندونت نمیزه. بچه که بودی این ذهنت ذهن بچگانه ای بود، پیر که شدی دوباره آلزایمر میگیری، برگردی به همون حالت بچگی اولت. اون ذهنی که داشتی رفت و آمد و درس و سخنرانی تمام میشه. این در مورد ما انسان هاست، ولی در مورد خداوند فرمود که زمان بر او تأثیری ندارد. علتش چیست؟ علت این است، انسانی که ناقص باشد برای کامل شدن در حال حرکته. حالا ما طرف منفیش رو گفتیم، گفتیم زمان نمیتواند خدا را فرتوت کند، از اون طرفش هم نمیتواند خدا را عالم تر کند. یکی که در 20 سالگی سطح علمش 10 درجه بود، در 80 سالگی سطح علمش میشه 90. خدا اینطور نیست که اگر میلیاردها سال گذشت بر او علمش بیشتر بشه، فهمش بیشتر بشه، کمالاتش بیشتر بشه. او چون کمال مطلق است، هیچ خلأی ندارد که بخواد پر کنه. او هست، همون چیزی که در روز اول خلقت بود در قیامت هم همون خداست، چون ضعفی ندارد که بخواد او رو برطرف کنه. سومین ویژگی خدا اینه، ولا یهویه مکان. یهوی به معنای احاطه کردن. فرمود هیچ مکانی نمیتواند خدا را دربر بگیرد. ما الان در احاطه اتاق هستیم، ما وقتی که سوار ماشین میشیم در احاطه این خودرو هستیم. خدا هیچ جایی نمیتواند او رو محدود کند، او رو در بر بگیرد. چرا؟ چون او جسم نیست. محدود شدن به مکان در مورد جسمه. کسی که جسم نداشته باشد محدود به مکان نمیشود. چهارمین ویژگی خدا را فرمود ولا یصفه لسانون، هیچ زبانی، مطلقاً هیچ زبانی نمیتواند خدا را وصف کند. خب اینجا کاملا واضحه وصف به معنای توصیفات عادی نیست. چرا ما میگیم خدا حکیم است؟ این یه وصفی است برای خدا. خدا بخشنده است، اجود الاجودین است، اکرم الاکرمین است، ارحم الراحمین است، همه اینها وصفه. این چیزی که حضرت میفرماید وصف تام و تمام است. هیچ کسی نمیتواند کنه ذات الهی را وصف کند. هیچ کسی نمیتواند صفت غفاریت خدا را به معنای حقیقی وصف کند. حتی پیغمبر، حتی امیرالمومنین فرمود اون صفات عین ذات هستن، اونها محدودیتی ندارن، لایتناهی هستن. شما محدودی، شما هر چه هم قوی باشید انسانید، بشرید، محدودید. شما اصلا سطح درک و فهمتون به اونجا نمیرسه. حالا چه رسد به این که حضرت فرمود لا یصفه لسان؟ این میشه دو پله پایین تر. یه وقتی ما بعضی چیزها رو با ذهنمون میفهمیم، میگیم نمیدونم چطور بگم. خب یه وقتی زبان نمیتواند بگوید، یه وقتی فکر هم نمیفهمه. ما نه از جهت لسانی نه از جهت ذهنی نمیتوانیم به کنه خدا برسیم. اصلا اونجا منطقه ممنوع است برای ما. پنجمین ویژگی که حضرت برای خداوند متعال ذکر میکند این است ولا یعذب عنه. عذب که میگم فلانی عذبه، عذب یعنی دور. کسی که مجرد است رو ما تو فارسی بهش میگیم عذب، عرب هم عذب میگه، یعنی دور. حالا اینکه دور بشه معناست، بعضی گفتن یعنی دور از همسر، دور از فرزند، از زندگی متأهلی دوره. بعضی ها هم اهل حکمتن میفهمن این عذب بودن و مجرد رو از اون جهت میگن که این از رحمت الهی دور است. کسی که مجرد باشه رحمت خاص الهی به اون نمیرسه. کما اینکه روایات ما هم همین مطلب را تأیید میکنن، کسی که بتواند ازدواج کنه و ازدواج نکنه. در هر صورت فرمود، حالا اینجا دور بودن به معنای پنهان بودن، یه شیئی که از ما خیلی دور باشه ما نمیبینیمش. عذبک کنایه از پنهان بودنه. فرمود ولا یعذب عنه، هیچ چیزی از خدا پنهان نیست. از این هیچ چیزها هفت مورد رو برای ما ذکر میکنه. بعضی از امور هستن انسان به هیچ وجه نمیتواند به اون برسه. حضرت دست میذاره روی همین ویژگی ها، میگه ببین این ویژگی رو که میگم میتونی ببینی؟ میگیم نه، خدا میتونه. هفت مورد، دقت کنید، خیلی زیبا. این احاطه علمی خداست. خداوند به همه چیز علم دارد، چه اونهایی که برای شما قابل رؤیتن، چه اونهایی که اصلا به ذهن و خیال شما هم نمیرسه. مثلا عدد و قطر الماء، عدد قطرات آب، نه عدد قطرات باران. حالا خود اون باران که از تصور ما خارجه. سلام علیکم بر حسین علی عزیز. فرمود عدد و قطر الماء، نه قطرات باران، نه قطرات آب، آب چشمه ها، رودخانه ها، اقیانوس ها، آب باران. فرمود شما میدونید چقدره؟ اصلا در ذهن شما نمی گنجد، ولی خدا میداند. دور نیست، پوشیده نیست از خدا عدد قطرات آب. دو، ولا نجوم السما، شما میدانید چقدر ستاره در آسمان هست؟ نمیدانید، ولی این تعداد ستارگان از خدا پوشیده نیست، او علم داره. ولا سواف ریح فی الهوا، سواف ریح، سواف معنای تندباده. خب تندباد وقتی شد این گرد و خاکی به هوا معلق می شود. ذرات هوا، ذرات خاکی که در هوا معلقن رو میگن سواف ریح، ذرات معلق خاک. فرمود ولا سواف ریح فی الهوا، تک تک ذراتی که این آلودگی ها، خاک ها، این ذرات در هوا را شما اصلا نمیتوانید ببینید، چه به این که برسه بشماریده شد. ولی فرمود تعداد اینها از خدا مخفی نیست، خدا علم دارد به همه اینها. ولا دبیب و نمله علی الصفا، چهارمین موردی که خداوند به او علم دارد و از خدا پنهان نیست. دبیب به معنای راه رفتن آهسته است. این پاورچین ما را عرب بهش میگه دبیب. فرمود نمل که یعنی مورچه. اگر یک مورچه علی الصفا، صفا به یک تخت سنگ بزرگ صافی میگن که هیچ برآمدگی نداشته باشه، فرمود خداوند میداند راه رفتن آهسته یک مورچه بر این تخت سنگ را. خوب دقت کنید عرض بنده را، اینجا دو جور میشه معنا کرد، یعنی دو تا مثل از این استفاده میشه. خب از این جهت خدا چه چیز را میداند؟ راه رفتن آهسته را نه. مورچه از جنس شیشه است. شیشه وقتی روی سنگ ضربه بزنه راه بره، یه صدایی تولید میکنه. فرمود صدای راه رفتن مورچه بر روی این تخت سنگ صاف و صیقلی را خدا میداند. این اصلا از گوش بشر که هیچی، از دستگاه های پیش رفته هم قابل شنیداری نیست. این صدای راه رفتن مورچه، این یک مثل. یه جور دیگه هم میشه معنا کرد. حضرت میفرماید که این مورچه بالاخره یک شیء است. این شیء وقتی که پا میگذارد روی این سنگ، استکاک ایجاد میشه. در واقع داره یه خراشی روی این سنگ ایجاد میشه. دیدید پله هایی که خیلی رفت و آمد روشون هست، اینها آرام آرام ساییده میشن، کم میشه قطرشون. حضرت میفرماید این صدا که هیچ، خراشی که پای مورچه بر این ستون زخیم ایجاد میکند، شما با هیچ تلسکوپی نمیتوانید ببینید، ولی خداوند او رو هم میبینه. چه صدا را بگیریم چه این خراش را بگیریم، میگه از عهده شما خارج است، ولی خدا علم دارد به اون. پنجمین مورد فرمود ولا مقیل و ذره فی اللیلت ظلما. مقیل به معنای این که میگن قیلوله. قیلوله یعنی خوابی که در روز اتفاق بیفته، حالا چه قبل از اذان چه بعد از اذان، خواب روز رو عرب میگه قیلوله. مقیل اسم مکانه، یعنی محل استراحت، محل خوابیدن. زر به معنای مورچه است. نمل مورچه است، زر هم مورچه است، با این تفاوت که زر به مورچه خیلی ریز میگن. حضرت فرمود شما یک مورچه درشت را در روز هم به سختی میتونید ببینید، چه برسه به شب، چه برسه به شبی که مهتاب نیست و ظلمات است، تاریکی مطلق است. شما مورچه درشت رو هم نمیبینید، ولی خداوند علم دارد به یک، به محل استراحت یک مورچه ریز در شب تاریک. شما اصلا نمیدونید، نه فقط یک مورچه، تمام این مورچه های عالم رو خدا احاطه علمی داره. همه اینها مثال هایی است که به ما بگه شما هیچی نمیدونید. خداوند علم وسیعی داره. خدا انشاءالله رحمت کنه حاج آقا رحیم ارباب رضوان الله علیه، شب جمعه است انشاءالله ایشون دعاگوی ما باشن. مرحوم حاج آقا رحیم قبلا گفتم قصهش رو، ایشون این سنگ رو زد زمین، گفت مگر میشود این سنگ آتش زیرشه؟ چطور داغ نمیشه؟ مگه دست خودشه؟ من اربابم، میشکنمش تا مشخص بشه. این سنگ رو زد زمین شکست، دید یه کرمی وسط این سنگه. اون قسمتی از سنگ، نصف سنگ که کرم داخل او بود، داغ نمیشد. آتش زیرش روشن بود، داغ نمیشد. خدا نمیگذاشت این بسوزه. حاج آقا رحیم گفت بابا رحیم ارباب، خدا حواسش به این کرم تو دل این سنگ وسط این بیابون هست. تو فکر میکنی گناه کنی، ظلم کنی، تو سر این اون بزنی، خدا حواسش نیست، حواسش هست. همه اینهایی که حضرت میفرماد خدا علمش به قطرات آب هست، خدا علمش به مورچه هست، نه فقط یک بحث علمی باشه. میگه بابا تو هم خودت رو مواظب باش، تو رو هم میبینه، گناه تو رو هم میبینه، اشتباهات و خطا و سوء نیت تو رو هم میبینه، مراقب خودت باش. ششمین موردی که حضرت میفرماید صدا قطع و وصل میشه برای همه عزیزان، یعلم مساقط الاوراق. خداوند میداند محل سقوط برگ ها را، هر برگ درختی به کجا میافتد، خداوند از او به او علم دارد و میداند. و خفی طرف الاحداق، خداوند میداند حرکات پلک ها را، حرکات چشم ها را خدای متعال میداند، جه ها را میداند. و خفی طرف الاحداق، طرف به معنای پلک، احداق جمع حدقه است یعنی چشم. فرمود خداوند تعداد باز و بسته شدن پلک های شما را میبیند. یعنی چی؟ یعنی هر کدام از، نه فقط انسان، هر کدام از موجودات، پرندگان، چرندگان، خزندگان، هر کدام از اینها چشمی دارند و چشم اینها پلک میزند. فرمود خداوند به پلک زدن تمام موجودات آگاه. انسان در دقیقه به طور متوسط 15 بار پلک میزنه، یعنی در روز حدوداً هر انسانی 10,000 بار پلک میزنه. حالا شما نگاه کنید تمام انسانها را، این چند میلیارد انسان را خدا میدانه، تمام حیوانات را، پرندگان را، جغد را، کبک را میداند خداوند. نکته مهم اینه که یه نفر شاید اومد گفت که خب من رفتم حساب کردم، دیدم انسان‌ها هر روزی 10,000 بار پلک میزنن، فلان تعداد هم انسان الان روی کره زمین، ضرب کردیم یک عددی به دست آمد، رفتم تحقیق کردم کبک‌ها اینطور، خرس‌ها اینطور، همه را حساب کردم، عدد را به دست آوردم، الان من علمم مثل علم خداست؟ نه، ما فقط نهایت چیزی که میبینیم اینه که تعداد به هم خوردن چشم را، دیگه بیش از این نمیدان. ولی خدا میداند که تو الان این پلکی که زدی ترحم کردی به والدین، نگاه مهربانانه کردی به والدین، تو الان پلکی که زدی از اون نگاه های خیانت آلودی بود که نگاه به ناموس مردم کردی، از این نگاه هایی بود که در فضای مجازی چشمت اشتباه رفت، منحرف شد. تو، ما دیگه نمیتونیم اینها رو حساب کنیم، صحت این پلک زدن را، خیانت این پلک زدن را، عطوفت این پلک زدن اصلا از دست ما خارج، ما نمیتونیم. ولی فرمود خداوند احاطه علمی دارد به همه اینها. صدا درسته دیگه انشاءالله. قسمت دوم حضرت فرمود خب الان من 5 ویژگی از خدا براتون گفتم، در 5 ویژگی 7 مصداق برای شما مشخص کردم. علیکم السلام و رحمت الله. سلام علیکم و رحمت الله، خوش آمدید. حالا فرمود خدایی که این صفات 5 را دارد قابل پرستش است. این خدا را باید پرستید، این خدا را باید عبادت کرد. حالا که چنین است و اشهد ان لا اله الا الله غیر معدول به، شهادت میدهم خدایی جز الله نیست. در حالی که غیر معدول به، این معدول، ما یه عدل داریم، یه عدل داریم، عین به فتح، عین به کسر. اگر گفتیم عدل یعنی عدالت، اگر گفتیم عدل، عدل یعنی شبیه، همتا، مثل. فرمود غیر معدول به، خداوند خدایی است که هیچ عدلی ندارد، نه اینکه هیچ عدلی ندارد، عدل، شبیه و مانندی ندارد. ولا مکشوف فی، مکشوف از شک، مکشوکن، مشکوکن، خداوند هیچ شکی در او راه ندارد. ولا مکفور دینه، در مورد دین الهی هیچ چیز پوشیده ای نیست. این که میگم فلانی کافر است، کفر و کافر به معنای پوشونده است. میگن فلانی کافر است، یعنی فلانی یک پارچه روی خودش انداخته که حقایق رو نبینه، دین رو نبینه. نه اینکه دین پنهان شده، دین که پنهان نیست، خورشید پنهان شدنی نیست، ولی من میتونم برم داخل یه زیرزمینی پرده ها رو بکشم، خورشید رو نبینم. دین هست، خدا هست، ظاهر است. شاید یکی عینک در چشمی زد که نبینه، مشکل از منه، مشکل از دین نیست. رضا فرمود ولا مکفور دینه، دین خدا پنهان شده نیست. ولا مجهود تکوینه، تکوین یعنی مخلوقات خدا، عالم آفرینش، این نظام سپهری قابل جهد نیست، کسی نمیتواند او رو انکار کند. خوب دقت کنید، 4 تا صفت حضرت فرمود. اول اینکه خدا شریکی ندارد، خب این رو میفهمید. دوم اینکه در خدا شکی نیست. الان صحبت از این نیست که آیا انسان‌ها در خدا شک دارند یا نه. خب بله، یه عده‌ای هستن شکاکینن، مشکوکن، هی به خدا سوء ظن دارن. حضرت در مقام بیان این نیست که یک عده‌ای شک دارن یا شک ندارن. می‌فرماد خداوند در حقیقت و در واقعیت موجودی است که شک در بارگاه او راه ندارد. پس انسان ها اگر شما بعضی وقتا شک میکنید، عیب از شماست نه از خدا. سومین ویژگی فرمود دین خدا پوشیده نیست. اگر جایی دیدید شک دارید، شبهه دارید، برید تحقیق کنید. راه برای تحقیق بازه. چه عقاید دینی شما، چه احکام دینی شما، چه اخلاقیات شما بیان شده برای شما. حالا شاید یک ظالمی این روایات را سوزند، به دریا ریخت، قایمش کرد، ولی ما گفتیم. شاید شما روایت رو ندیدید ولی بهتون توصیه کردیم از هر طایفه چند نفر برن درس دین بخونن، مجتهد بشن، زحمت بکشن که این احکام را استخراج و استنباط کنن. پس دین خدا هم پوشونده نیست، دین خدا هست، تو باید بروی پیدا کنی. و چهارمین مطلب فرمود هیچ کسی نه میتواند نه باید این آفرینش خدا را انکار کنه. درسته داروین و غیر داروین هستن که میگن آقا این آفرینش خدا، خدایی در کار نیست، طبیعت هست. ولی حضرت میفرماید اینها اشتباه میکنن. این عالم صاحبی دارد، خدایی دارد که این خدا اگر یه ذره فکر کنی قابل انکار نیست. یعنی اگر عقلی در سر شما باشه نمیتونید او را انکار کنید. فرمود من شهادت میدهم به خدا، شهادت من صدقت نیتو. من این شهادت ساده خشک و خالی نه، من به توحید شهادت میدهم در حالی که صدقت نیتو، نیت او نیت صادقانه است. و وصفت دخلتو، صفت و صفت این واو جداست، و صفت دخلته، صفت از مصفا و پاکه، یعنی پاک و خالص است. دخل آن چیزهایی که در، مثلا ما تو شیر اگر آب ریختیم، این آبی که داخل شده را مقشوش کرده او رو، مال شیر نیست، اضافه است. این رو میگیم قش، این رو میگیم دخله. فرمود من به توحید شهادت میدهم، شهادتی که هیچ شرکی درش نباشه، هیچ شرک جلی و شرک خفی در او راه نداشته باشه. من شهادت میدهم در حالی که خلص یقینو، این یقین یقین خالصانه است، شکی در او راه نداره. از همه اینها مهمتر و ثقلت موازینو، من فقط توحید لسانی رو نمیگم، شهادت لسانی نه، شهادتی میدهم که ثقلت موازینو، ترازوی اعمال او سنگین است، اعمال او هم اعمال موحدانه است. فقط دم از توحید نمیزنه. ماها خیلی همون فقط وقتی که عصبانی میشیم میگیم لا اله الا الله، در زندگیمون، در رفت آمدمون، در رزقمون لا اله الا الله جا نداره. فرمود اون گونه توحید و شهادتین را بگویید که اعمال شما گواهی بر او باشه، که اگر لفظ را هم نگه همه بگن ایشون موحده. چرا؟ چون عملت عمل موحدانه است. اینجا خیلی توضیح داره دیگه، ما نمیگه. شما همین 4 مورد را برعکس کنید. اگر کسی میخواهد مشرک باشد باید شهادت صادقانه نده، شرک خفی داشته باشه، برای خدا شریک قرار بده، شبهه داشته باشه، عمل انجام نده، این دیگه شهادت نیست. حضرت میفرماید شهادت باید این 4 تا ویژگی رو داشته باشه. اگر شهادت منهای اینها بود، این شهادت لفظی است، به دردی نمیخوره. خب اول توحید رو فرمود، بعد فرمود و اشهد ان محمدن عبده و رسوله. ما دستمون به خدا نمیرسه، اون محسوس نیست، اون نماینده ای میخواهد، رسولی میخواهد. و شهادت میدهم که پیغمبر رسول و فرستاده اوست. المجتبى من خلائقه، پیغمبر کسی است که از همین مخلوقات است ولی برگزیده است، اون نمونه و اسوه و الگوی تمام این بشریت است. والمعتام لشرح حقائقه. معتام به معنای دوباره همون مختار، مجتبا و معتام و مختص و مصطفى همه به یک معنان که پشت سر هم آمده. فرمود المعتام لشرح حقائقه، پیغمبر کسی است که برگزیده شده است تا حقائق را برای مردم شرح بدهد. و المختص به عقائل کرامته، پیغمبر کسی است که اختصاص پیدا کرده، انتخاب شده برای کرامتهای گرانبهای خدا. خداوند کرامتهایی دارد که اینها خیلی ارزشمند. عقائل معنای نفیس و گرانبهاست. فرمود بعضی از کرامتها رو ما به هر کس نمیدیم، حتی به پیغمبران و اولوالعزممون هم نمیدیم، اینها خیلی خاصن. ما این کرامتهای خاص را به پیغمبر دادیم. المصطفى لکرائم رسالاته، پیغمبر همون کسی است که برگزیده و انتخاب شده برای رسالتهای کریمانه خدا. رسالت یعنی همین قرآن، یعنی همین احادیث، حرفهایی که پیغمبر آورد. فرمود اینها یه حرفهای عادی نیستن. اگر کسی به قرآن عمل کرد، چون قرآن کریم است، هر کسی هم که پای مکتب قرآن نشست کریم بار می آید. این قرآن کریم پرور است، این دین دین کریمانه است. هر کلاسی که کلاس کریمانه باشد، شاگردان اون مکتب کریم بار می آید. فرمود پیغمبر رئیس این کریم هاست، کسی است که این کرامت را از جانب خدا آورد. ول موزحت و بهی اشارات الهدا، پیغمبر همون کسی است که الموزحه یعنی آشکار شده، آشکار کرده است به سبب پیامبر خداوند متعال اشارات الهدا، نشانه های هدایت را. شما دو جاده که میخوای بری باید این جاده نشانه هایی داشته باشه، تابلو داشته باشه. فرمود پیغمبر این جاده دنیا تا بهش را تابلو نصب کرد. و تابلوها چه کسانی هستن؟ علمهای هدایت چه کسانی هستن؟ اهل بیتن. هر گوشه از تاریخ یکی از اینها ایستاده و مردم را به مسیر بهش هدایت میکنه. والملجو و بهی قربیب العما، ملجو به معنای جلا یافته است، جلا ملجو. فرمود والملجو به خداوند جلا داده است به سبب پیامبر قربیب العما. قربی به اون تاریکی شدید میگن. بعضی جاها تو وقتی که وارد شدی اگرچه تاریکه، یه مقدار این مردمه که چشم آرام که گرفت میبینه، یه وقتی اونقدر تاریک است که چشم را نمیبینه اصطلاحا. این کنایه از گمراهی و جهل. فرمود به سبب پیغمبر است که خداوند این تاریکی ها را برطرف نمود و تاریکی ها را تبدیل کرد به جلا، به روشنایی. من این خطبه را میخونم تا تموم بشه، چون فردا هم جمعه است و تعطیله. این اگر موند خیلی جالب نیست. عزیزان اگر کسی کار داره یا بالاخره خسته شده میتونه بره، بعد ما صوت رو در گروه قرار میدیم، در سایت قرار میدیم، انشالله اونجا استفاده کنید. اگر هم میخواید بمونید که ما در خدمتیم، ولی من تا پایان خطبه را امروز میخونم. فرمود ایها الناس ان الدنیا تقر المعمل لها، مردم بدانید دنیا گول میزند، فریب میدهد دو گروه را. گروه اول کسانی که المعمل لها، آرزومند دنیا، کسانی که تمام همتشون جمع کردن دنیا. فرمود دنیا اینها رو گول میزنه، اینها فریب خوردن. فکر نکن اون خیلی آدم کیس و زیرکیست، این گول خورده، این نمیفهمه. اگه میفهمید که اوضاعش این نبود. دوم کسی که دنیا او رو گول میزند، المخلد الیها، کسانی که امید همراهی همیشگی با دنیا دارن. همونطوری که ما میگیم یه عده در آتش جهنم خالدینند الالعبد، یک عده هم آرزوشون اینه همیشه در دنیا بمونن. فرمود حضرت که اینها گول خورده دنیا، دنیا اینها رو فریب داده. اگر نه آدم اگر عاقل باشه میبینه پدرش رفت، پدر بزرگش رفت، همسایش رفت، برادرش رفت، خب تو هم میری، تو تفاوتی با اونها نداری. که مات الناس حتی الانبیا، انبیا که انبیا بودن از دنیا رفتن، شما که دیگه یه آدم معمولی هستی. حضرت فرمود دنیا این دو گروه رو فریب داده. انسان اگر فریب خورده و جاهل نباشه که امید موندن در دنیا نداره، همه همتش رو برای دنیا نمیگذاره. ولا تنفس بمن نافس فیها، این جمله خیلی جمله عجیبی است. فرمود دنیا بخل نمیورزد. این تنفس و نفیس است، یعنی با ارزش. فرمود دنیا از وعده سر خرمن به دنیا طلبها هیچ ابایی نداره. خدا میگه که آقا شما اگر که 10 تا کار خوب انجام دادی، من 10 برابر میکنم. اگر این گناه کردی، من اینطور عقاب میکنم. ولی دنیا چون که دنیاست دیگه، شیطان چون شیطان است، محدودیتی در نداره. دروغ میگه، فریب میده، خیانت میکنه. فرمود لا تنفس بمن نافس فیها، دنیا بخل نمیورزد، کم نمیگذارد، وعده سر خرمن میدهد به هر کسی که نافس فیها، یعنی دنبال جمع آوری دنیاست. دلش میخواد در این مسابقه دنیا طلبی و دنیا خواهی به مدال اول برسه. دنیا هم خوب سرشو شیره میمال، میگه بیا بهت میدم این که کمه، بازم میریزم تو جیبت، بازم میریزم تو کارتت، تو فقط دنبال من بیا. حضرت فرمود گول میزند دنیا، حواستون باشه. اگه دیدی دنیا هی تو رو به سمت خودش میکشه، بفهم داره گولت میزنه، دنبال او افتادی، داره فریبت میده. و تغلب و من غلب علیها، حاصل این سه جمله چی شد؟ اگر کسی را دنیا فریبش داد که دنیا زده بود، یعنی آرزوی دنیا داشت، آرزوی خلود در دنیا داشت، یا دلش میخواست همه دنیا را بگیرد، حضرت فرمود خب این گول زدنه چطوریه؟ دنیا چیکار میکنه با او؟ فرمود تغلب و من غلب علیها، آخرش دنیا پیروز میشود، غلبه میکند بر کسی که او غلبه کرده بر دنیا. تو به مال رسیدی، به ماشین رسیدی، یه حرمسرای برای خود درست کردی، شهوترانی کردی، به حکومت رسیدی، همه چیز دنیا رو به دست آوردی. فرمود دنیا بر تو چیره میشود، لحظه آخر که شد خیرتو میگیره میذاره داخل یه متر قب، میگه تمام، خاک بریزید روش که نتونه فرار کنه، که بوی گند او دیگه به اطرافیان ضربه نزنه. تو حتی خوب دقت کنید، فرمود تو حتی اگر بر دنیا غلبه پیدا کنی، چیره بشی بر دنیا، تو دوباره شکست خورده دنیایی. این بازی بازی است که آخرش شکست توست. حالا یا در میانه راه خورد و خمیرت میکنه، یا میگذاره برسی به انتهای مسیر، خوب همه چی را که جمع کردی، تازه موقع استفاده و لذت بردن شد، حالا دیگه تمام شد. میگه بفرما داخل قلب، بدانید و آگاه باشید، دنیا نمیگذارد هیچ کدام از دنیا طلبها بر او پیروز بشه، او بر همه دنیا طلبها پیروز خواهد شد. حضرت فرمود و عیم الله ما کان قومن، این جملاتی که گفتم با امروز ما سازگاره همین جمله است. فرمود به خدا قسم، ما کان قومن قد، هیچ قومی نیست، هیچ گروهی نیست که فی قز نعمتن، قز یعنی شیء تر و تازه. فرمود فی قز نعمتن من عیش، هیچ قومی نیستن که در ناز و نعمت باشن. فزال انهم الا بالذنوب اشترهوها، مگر اینکه این نعمت و رحمت و آسایش ازشون گرفته بشه مگر به سبب گناهی که انجام داده. شما گناه انجام دادی، خدا هم اون لذت را، اون نعمت را از شما گرفت. لان الله لیس بظلام للعبید، خدا که به کسی ظلم نمی کنه. 4 سواه پیش به تو نعمت داد، نمیاد 4 تا سیب و پرتقال رو که از تو بگیره، که خودت گناه کردی و عامل این بدبختی خودتو هستی. حضرت فرمود اجترهوها، میدونی اجترهوها یعنی انجام گناه. ما معمولا اجترهورا به معنای ارتکاب معنا میکنیم، ولی اشتباه. حضرت میفرماید گناه مثل مجروح کردن خود است. اجترهو از جرح است، جرح یعنی چاقو زدن به یکی، مجروح کردن. فرمود تو وقتی که گناه میکنی، چاقو برداشتی، داری خودت رو تیکه تیکه میکنی، زخمی میکنی، ولی نمیفهمی. نمیفهمی چه دردش رو میفهمی؟ قیامت که انداختن جهنم. امروز فکر میکنی دیدید بعضی ها الان هم رس شده تو این فضای مجازی، طرف بر میداره به دست خودش جلوی دوربین جلوی گوشی تیق میزنه که مثلا بگه من فلانی رو خیلی دوست دارم. خب دردش رو کی میکشه؟ وقتی که این دوربین رو قطع کرد میسوزه. فرمود شما امروز اون لحظه تیغ زدن جلوی دوربینه که درد رو نمیفهمید، وگرنه این گناه مجروح کردن خوده. یه روزی دردش رو خواهید کشید که دیگه قیامته. حضرت فرمود هیچ گروهی از نعمتی جدا نمیشن مگر اینکه خودشون گناه کرده باشه. البته مستحضرید که این یک قاعده غالبی و اکثری است، ولی 100% نیست. بالاخره یک عده‌ای از مؤمنین هم هستن که بلا بر اونها نازل میشه، سختی و گرفتاری و فقر برای اونها مقدر میشه. اون گروه گروه خاصی هست، یعنی این قاعده کلی است، همه مردم بر اثر گناهشون نعمت ازشون گرفته میشه، الا یک گروه خاصی که ما اونها را چون دوست داریم، چون میخوایم امتحانشون کنیم، با اینکه گناهی نکردن ولی نعمت رو از اونها میگیریم. این دو سه خط هم تمام. ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، حضرت فرمود خب گیرم شما خطا کردید، اشتباه کردید، نعمت هایی که داشتید از دستتون رفت، آیا راه جبرانی هست؟ میتونید کاری بکنید که اون گذشته ها جبران بشه؟ فرمود بله. ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، اگر مردم در اون لحظاتی که نقمت و سختی برشون وارد میشه و تزول عنهم النعم، نعمت ها ازشون گرفته میشه، فز او الی ربهم به صدق من نیاتهم، فز او یعنی ناله کردن، آه کشیدن. فرمود اگر شما در همون هنگامه سختی فریاد و ناله بر بیاورید به سمت خدا، ولی به چند شرط، یک به صدق من نیاتهم، گریه الکی نه، گریه واقعی، خدایا بریدیم، خدایا کم آوردیم، خدایا سخت شد بر ما، اگر اینگونه ناله زدید. دو و ولحن من قلوبهم، قلوب شما مضطرب شد، واله و حیران. یه کسی که توی شهر غریبی گم شده، نه گوشی داره، نه پول داره، نه کارت پیششه، این حیران میشه، اون دعا دعای مستجاب است. فرمود اگر شما به اون جایی رسیدید که سختی ها شما را مضطر کرد، امن یجیب المضطر، به سختی افتادید، اینجا دعا کردی، لرد علیهم کل شاره، خداوند بر میگرداند به شما تمام آنچه را از دستت رفته، همه خسارت هایی که کردید رو بر میگرد، و اصلح لهم کل فاسد، تمام این فساد ها و شکستگی ها و خرابی ها رو هم براتون درست میکنه. خدا دو تا جزا بهتون میده، هم این که اصلاح میکنه برای شما، شکستگی ها را ترمیم میکنه، همین صد را پر میکنه، دوباره صد را پر نمیکنه در حالی که این صد شکسته است، هر لحظه امکان فرو ریختنش هست، هم صد را ترمیم میکنه، هم پشت صد را مملو و از آب میکنه، هم مدیران فاسد را اصلاح میکنه، هم نعمت را به این جامعه برمیگردانه. فرمود شرط داره، دعا کنید، دعای اینطوری. امام سجاد سلام الله علیه فرمود الدعا یدفع البلا، آقا وقتی که بلا وارد شد دعا کنید. در ادامه همین جمله است، البته بلایی که وارد نشده رو هم با همین دعا میتونید از بین ببرید، اصلا وارد نشه بر شما، ولی بلایی که الان آمد مستقر شده، دعا میتواند او رو از بین ببره. حضرت در حکمت 147 نهج البلاغه فرمود ادفعوا امواج البلاء بالدعا، یه وقتیه که سونامی بلا راه افتاد، از چپ و راست موج بلا بر شما نازل شد. حضرت فرمود یک موج شکنی، یک ناو شکنی میخواید که بزنه تمام این امواج رو از بین ببره، ادفعوا امواج البلاء بالدعا. دعا یک چنین قدرتی دارد که سیل بلا را در هم بشکنه. حضرت فرمود اگر شما مضطرب شدید و با صدق نیت دعا کردید، خداوند هم جبران میکنه. و انی لاخشى علیکم ان تکونوا فی فتره، بندگان خدا شما یک زمانی بود در فترت بودید، قبل از اینکه پیغمبر مبعوث بشه در جاهلیت بودید، پیغمبر آمد و دین را برای شما آورد، شما متاسفانه چند سباهی زیر بار ظلم خلفا رفتید و قاسبانه حکومت را به اونها دادید، من می ترسم شما دوباره برگردید به همون زمان جاهلیت. این جمله را عرض کردیم، این خطبه در ابتدای خلافت حضرت صادر شده. یعنی من می ترسم دوباره شما برگردید با این مسیر بیست و چند ساله‌ای که در زمان خلفا آمدید، چیزی نمانده دوباره به عصر جاهلیت برگردید. لأخشى عليكم أن تكونوا في فترة وقد كانت أمور مزد. حضرت فرمود اتفاقاتی پیش آمد و گذشت در حالی که ملتم فیها میله. خلیفه اول آمد، خلیفه دوم آمد، خلیفه سوم آمد، علی خان نشین شد. اینها اتفاقات ناگواری بودند. ولی من از درون شما با خبرم، خیلی از شما از این اتفاقات خوشتون اومد. و قد میلت ملتم فیها میله، میل پیدا کردید به این امور. چه میل پیدا کردنی؟ کیف کردید که علی خان نشین شد. حضرت فرمود کنتم فیها اندی غیر محمودین، بدانید اعمال شما، این کیف کردن شما در پیش من خیلی بد بود. من محمود و ستایش شده نمیدانستم این حرکت شما را. حالا بگذاریم. ولئن رد علیکم امرکم انکم لسعدا، اما اگر بازگردید، لئن رد علیکم امرکم، اگر بازگردید به همون طریق زمان پیغمبر، اگر برگردید به اسلام ناب محمدی، انکم لسعدا، شما سربلند بیرون میاد، شما سعید هستید. اگر هم دوباره مسیر خلفا رو برید که به زمان جاهلیت برگشتید. و ما علی الا الجهد، من علی به عنوان کسی که امروز میخواهم خلافت مسلمین را به عهده بگیرم وظیفه ای دارم. وظیفه من جهد است، تلاش است، کوشش است، چه در اصلاح زندگی خرد و خوراکی شما، معیشت شما، چه در اصلاح این انحرافات شما. جهد یعنی نهایت تلاش. فرمود من از هیچ تلاشی فروگذار نمی کنم. یکی از ویژگی های حکومت، حاکم و دولت اسلامی اینه که و ما علیه الا الجهد، تمام تلاش را بکنه، به هر بهانه ضعف نداشته باشه. بگذاریم وقت گذشته. فرمود ولو اشاء ان اقول لقلتو، خیلی حرف ها در دل علی هست که اگر بخواهم بگویم میگویم. ولو اشاء، یعنی اگر بخواهم، ان اقول، بگویم که شما در زمان خلفا چی کار کردید، انحرافاتتون چی بود، کیا خوشحال شدن از خلیفه اول، کیا وقتی خلیفه دوم انتخاب شد با دومشون گردو می شکستن. فرمود اگر بخواهم میدانم و میتوانم بگویم، ولی عف الله اما سلف، خداوند بگذرد و عف کند آنچه که گذشت. امروز برگردید و رو به راه بشید. الحمدلله رب العالمین. ببخشید که طولانی شد.